امیر قدر و منزلت اون قاضی رو میشناخته و نمیخواستم بگه که شما به چه سببی، به چه دلیلی دارید عزل میشید از این کار. خیلی محترمانه در این حال محکم میخواسته این مسئله رو به گوش قاضی برسونه، نامه مینویسه که ایها القاضی بقم قد عزلناک فقم، ای قاضی شهر قم عزلت کردیم، قم بلند شو رو پیکارت. جوری میگه که نه دلیل رو میگه نه خیلی بی احترامی میکنه، در زم محکم هم هست. در چهارمقاله نظامی عروضی میگه دبیر باید این صفت ها رو داشته باشه، زبان آور باشه، مسلط باشه، بدونی چی میگه. اولی چیزی هم که توصیه میکنه که دبیران باید بخونن، میگه باید بر قرآن مجید و احادیث پیامبر تسلط داشته باشه، چون جاهای لازمه که از اینها استفاده کنه، ضمن این که شیوه بلاغی رو هم بدونه. حالا در زمان بیهقی دیوان رسالت غزنویان به فارسی میگشته و باید به زبان فارسی بوده. بیهقی عربی رو خوب آموخته بوده، یک مدتی به عربی مینوشته، بعد که این دستگاه بر میگرده به فارسی، بیهقی هم نثرش رو برمیگردونه به فارسی. و این نثری که بیهقی ازش استفاده میکنه در واقع یک نثر خیلی رسمی نیست، یک نثری است بسیار بسیار زیبا، صیقل خورده و نشان از تبحر بیهقیه. عناصر بسیار بسیار زیادی رو از زبان عامیانه وام میگیره، از زبان گفتار وام میگیره، به اضافه یک ویژگی هایی که بیهقی از زبان عربی آموخته و مثلا به کار بردن قیدهاش نشون میده که بیهقی خیلی تسلط به زبان عربی داره و زبان عربی تو ذهنش مونده. یک زبانی داره این تاریخ بیهقی که این زبان بسیار بسیار شیرین و دلنشینه. هر خواننده‌ای که با این زبان سر و کار داره تاریخ بیهقی رو میخونه به خط سوم چهارم نرسیده جذب میشه، چون نثر بسیار دلنشینه.
بله بسیار پرکشش این متنایی که
بله.
بعد تاریخ بیهقی
حالت اسمان. بعدیش کاری که بیهقی میکنه، تیزهوشی که به خرج میده، مسئله روایت هست. تاریخ بیهقی در واقع به نوعی ملتقا و محل دیدار تاریخ و داستان با هم هست. سعی میکنه به این اتفاقات تاریخی که میفته رنگ و بوی داستانی بده. عناصر داستان رو، روایت رو بیهقی به خوبی میشناسه، اون رو میاره انجام میده. و مسئله بعدی که خیلی مهمه، مسئله واقعیت بودن روایات بیهقی است. بیهقی سعی میکنه اون چیزی که در سیاست ایران اتفاق میفته، در اون زمان اتفاق میفته، مثل یک دوربین فیلم برداری ازش فیلم بگیره. یک جاهایی ما بیهقی رو نمیبینیم که خودش بیاد دخالت بکنه، خط بده، حرفی بزنه، تحلیل بکنه. روایت رو بیکم و کاس تعریف میکنه، بعد آخرش میگه خواننده باید از این عبرت بگیره.
به عنوان یک ناظر فقط حکایت رو بله. روایت میکنه. بله.
یک ناظر بسیار بسیار
منصف. بله.
از حرفایی که بیهقی لابلای تاریخش میزنه نشون میده که این سالها بوده میخواسته این کار رو انجام بده، تعمدی داشت. یعنی دقیقاً از دوره محمود غزنوی یادداشت تهیه کرده و میدونید که این چیزی که بیهقی تهیه کرده 30 جلده.
بله.
و از این 30 جلد به قول خودش 5 جلدش به ما رسیده، یعنی نزدیک به 1/6. 1/6 که به ما رسیده، 5 جلدش که رسیده، این همه ما اطلاعات درجه اول از دربار غزنویان داریم. و چون این بخشی که به ما رسیده بخشی است که درباره پادشاهی مسعود غزنوی است، به تاریخ بیهقی این بخشش معروف شده به تاریخ مسعودی.
من.
ولی در واقع این تمام تاریخ دوره غزنویان بوده که متاسفانه در تاریخ مفقود شده. و بیهقی خیلی اشاره میکنه که یک سری یادداشت‌های من رو در همون زمان قبل از زندان رفتنش میگه از بین بردن و اون یادداشت‌ها رو در واقع برگ‌های آسمانی میدونه، با تعبیر این چنین ازش نام میبره، ولی بعد میرسه تمام بکنه و در طول تاریخ اینها از بین رفته و اون چیزی که به ما رسیده باز هم میگم در جهان اسلام این نوع تاریخ نویسی واقعا بی نظیره.
بله. خب اگر اجازه بدین فرصتی از همکارانمون بگیریم، برمیگردیم با ادامه برنامه، در خدمت شنوندگان خواهیم بود. در این برنامه درباره تاریخ بیهقی صحبت میکنیم و ویژگی های این اثر سترگ و ماندگار. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید که حدود 30 جلد بوده این اثر بزرگ و حدود 6 جلدش به دست ما رسیده. خب ادب دوستانی که در طول تاریخ و علاقه مندان و ادبا پیگیر این بودن که آیا نسخه های دیگر رو جستجو کنن در کشورهای دیگه، شاید جای دیگه باشه، خب چون که جنگ های زیادی اتفاق افتاده، شاید کتابخونه هایی که به سرقت برده شده، شاید این اثر اونجا پیدا می شده، آیا این تلاش شده یا نه؟
عرض کنم خدمتون خیر، متاسفانه تا کنون که همچین اتفاقی نیفتاده. تمام نسخه هایی که از بیهقی هست غالبا از قرن 10 به بعد هست، یعنی نزدیک 500 سال 400 خورده سال بعد از نوشتن تاریخ بیهقیه. قبل از قرن 10 ما یه نسخه داریم، اونا همه ناقصه و مشکلی که، یعنی چیزی که اینجا پیش میاد مشخص میشه که قدمای ما زیاد به تاریخ بیهقی اهمیتی نمیدادن.
دلیلش چی بوده آقای دکتر؟
حالا عرض میکنم خدمتون. یکی از چیزهایی که ما میبینیم، مثلا میبینیم که تاریخ بیهق، در تاریخ بیهق که همشهری بیهقی ابن فندق مینویسه، ایشون میگه من تاریخ بیهقی رو مثلا خوندم و مشخصه مثلا با اسمهایی مثلا فرض بفرمید مقامات محمودی و مخصوصا تاریخ یمینی از این اسم میبرن، همون بخش هایی که مفقود شده، نشون میده که این رو خونده ابن فندق، اسم میبره ازش. بعد جلوتر میبینیم اوفی خونده.
پس تا اون دوران هم بوده این آثار؟
بله بوده. اهل تاریخ، اونهایی که اهل بودن میدونستن چه کیمیاییست این تاریخ بیهقی، خوندنش. ولی بعد مثلا تاریخ رشیدی و اینها میبینیم خبری از تاریخ بیهقی نیست، اشاره نکردن. خود بیهقی در تاریخش یک جایی یک حرف میزنه، میگه که من سعی کردم تاریخم بر مبنای واقعیت باشه و نیام داستانهای تخیلی، در واقع میگه خرافه هایی که مردم عامی دوست دارن از اونها صحبت کنم، که بگم فلانجا در فلان جزیره 50 تا قول بودن فلان. خودش مثال میزنه که مثل کتابایی که یه بارم معرفی کردیم، عجایب نامه ها، میگه من از اینجور چیزها نمیخوام بنویسم، من واقعیت رو میخوام بنویسم. و اونجا به نوعی اشاره میکنه که بله، این تاریخ من شاید خیلی از مردم نپسندنش
و به مذاقشون خوش نیاد.
خوش نیاد بله. بله، روایت های بیهقی روایت های کوتاه نیست، روایت های بلندیه، نثر بسیار دلنشینی داره و برخواسته از واقعیت هست. و نمیدونم دیگه دلیل دیگه، آیا دلایل سیاسی تاریخی هم میتونیم براش در نظر بگیریم که آیا خواستن این دیده نشه این کتاب؟ ولی از قرن دهم به بعد میبینیم اهمیتی به نسخه ها همه مال قرن دهم به بعد. در تقسیم بندی نسخه هم که مرحوم دکتر فیاض خیلی زحمت کشیدن سر تاریخ بیهقی و در واقع تاریخ بیهقی رو زنده کردن، مرحوم دکتر فیاض معتقدن که نسخه های تاریخ بیهقی در واقع دو شکل نسخه است، یک سری نسخه های ایرانیه، یک سری نسخه های هندیه. و ولی اینا همه دیگه از قرن نه به پایین تر نمیاد و همه هم متاسفانه اون بخش اول و آخرش افتاده، فقط بخش مسعود هست. ولی غالبا اینجوری، چون در تاریخ هیچ وقتی چیزی از بین نمیره، من امیدوارم و مطمئنم که یک روزی یک جایی در حاشیه کتابی به یه شکلی ما از این کار بیهقی با خبر میشیم.
من.
اگر هم همچی چیزی پیدا نشه، باز بیهقی با این بخشش که باقی مونده کار بزرگی رو برای ما کرده، به ویژه این که ما در تاریخ نویسی کار بیهقی نشون میده که ایرانیان در تاریخ نویسی کاری رو انجام دادن که شاید 5-6 قرن بعد اروپا به اون رسید. اون رو عرض میکنم که اون ویژگی های تاریخ نویسی بیهقیه، یعنی بیهقی در واقع از دنیای جدیدی که بعدها و وجود میاد 400 الی 500 سال جلوتره، چون چیزهایی رو رعایت میکنه، قوانینی رو برای تاریخ نگاریش وضع میکنه که این قوانین بعداً قوانین دنیای جدید در تاریخ نویسی میشه و تاریخ نویسی جدید این قوانین رو در واقع به کار میگیرن و بعد ببینن که 500 سال قبل از اونها در ایران یک دبیر دیوان رسالتی چون این کار بزرگی کرده. اون چیزهایی که ابن خلدون در مقدمه ابن خلدون شرایطی رو که برای تاریخ نویسی قید میکنه و در واقع فلسفه تاریخ نویسی، اینها رو ما در تاریخ بیهقی میبینیم.
بله. خب آقای دکتر، در حال حاضر شما اشاره کردید به تقسیم بندی نسخه ها. الان بهترین نسخه ای که در دسترس ما ایرانیان هست، میتونید به کدوم نسخه اشاره
ببینید کنید؟ نسخه هایی که هست در واقع همشون نمیتونیم بگیم کدوم یکی بهتره. اون چند تا نسخه ای رو که مرحوم فیاض، دکتر فیاض بهشون در واقع اشراف داشتن، یه چند نسخه ای رو در واقع نسخه اساس قرار میدن. باز دوباره حول و حوش همونها جدیدن نسخه های دیگه ای رو استاد دکتر یاحقی و جناب آقای سیدین پیدا کردن و باز بر مبنای اون تصحیح کردن. ولی مثل فرض بفرمایید مثل شاهنامه نیست که مثلا نسخه بریتیشی داشته باشه، قدیمی تر باشه، کامل باشه. اینها این دیگه کار تصحیح رو خیلی دشوار میکنه.
ممنونیم آقای دکتر،
خواهش میکنم.
بسیار خوبی بود. از تاریخ بیهقی هرچه بگیم باز هم کم خواهد بود.
خواهش میکنم.
قولی که از شما میگیریم انشاءالله در برنامه دیگر با ادامه همین مبحث در خدمت دوستداران شعر و ادب فارسی باشیم و درباره این اثر بسیار خواندنی و ماندگار بیشتر صحبت کنیم.
خواهش.
کلام پایانی اگر دارید بشنویم و با شنوندگان خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. ببینید، ما تاریخ بیهقی رو، من توصیه‌ام به دوستان اینه که این کتاب رو که خوشبختانه به خاطر مسائل آموزشی که و گسترش دانشگاه‌ها در دهه 50، 60 و 70 شمسی گزیده‌های زیادی از تاریخ بیهقی منتشر شده با شرح و توضیح و اینها و هر کدوم از این بزرگوارانی که گزیده‌ای درست کردند با ذوق و سلیقه و سابقه تدریس خودشون و پیوندشون با تاریخ بیهقی جاهایی رو از تاریخ بیهقی آوردن که خواندنی است. تاریخ بیهقی هم ادبیات، هم برای کسانی که میخوان رو زبان فارسی مسلط بشن
بله.
یکی از بهترین متون خواندنیه. هم کسی که میخواد تاریخ رو بشناسه و میدونید که هر کسانی که تاریخ رو در واقع بخوانند و بشناسند بهتر و راحتتر با حوادث جهان کنار میان. هر چیزی که شما بخواید در تاریخ بیهقی هست، چون تاریخ انسان هاست.
سپاسگزارم از شما. به پایان کیمیای کلمات رسیدیم. آقای دکتر ممنونیم از همراهی شما، همینطور از شما شنوندگان عزیز تشکر میکنیم به خاطر همراهی گرمتون. به پایان این نوبت از کیمیای کلمات رسیدیم. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشنم، ساقی بیارم آه. اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصاب را.
نیاز آشد برآمده از کشف نامسای محبوب است.
نیاز و عاشق برآمده از کشف نامسای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور و شر شیدایی و تفسیر نامیاز است.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آسان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آسان جانان شرح و تفسیر تقلباب های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام، سلام به خدایی که در همه حال بندگانش را نصرت و یاری می کند و هیچگاه بندگانش را تنها نمی گذارد.
در روایت داره در حالات توبه بهلول نباش، وقتی که آمد دم در مسجد که از صحابه وردش محضر پیغمبر، مصبر بهار گریه میکرد، گفت یا رسول الله گناه سنگینی کردم، بارم خیلی سنگین. من چه کردی؟ مگر گناه تو سنگین تر از کوهاست؟ و بله گناه من سنگین تر از کوهاست. گناه تو سنگین تره یا کهکشانها؟ گناه من گناه تو سنگین تره یا آسمانها؟ گناه من گناه تو سنگین تر است یا ستارگان؟ گناه من دونه دونه حضرت فرمود، عاقبت فرمود گناه تو سنگین تره یا رحمت حق؟ گفت البته رحمت حق. فرمودم چه کردی؟ گفت من نباشم، نبش قبر میکنم. رفتم نیمه شب در قبرستان، قبری رو نبش کردم، کفن او رو بدوزدم. قبر وقتی که شکافته شد، کفن رو برداشتم دیدم بدن یک دختری از طایفه انصار. کفن رو از تن او در آوردم، نور مهتاب بر بدن او تابیدن گرفت. نفس اماره بر من غلبه پیدا کرد، گناه کردم. حضرت فرمود برو، میترسم صاعقه ای از آتش نازل شود، مرا هم به خاطر تو بسوزان. دور شو، برو. راندنش انشالله که به جایی نرسیم، ردمون کن. با سو عاشورا میگه، گریه میکنی، میگه حسین جان غلط کرد، چند سال تکرار کرد. یه طور نشه یه تاسو عباس بگه برو، خجالت بگش دیگه نیام. لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذری رسوا کند. یه راه آشتی برای خودت با خدا بذار. رفت تو بیابونها، بهلول نباش شروع کرد گریه کردن. مناجات های عجیبی داشت، قد گریه کرد، مژه ها از کثرت گریه ریخت، گوشت بدن آب شد، نحیف، رنگ پریده، زرد. توبه واقعی ها. الان میگم استغفرالله ربی و توبه الهی، دوباره برم تو خیابون به همون گناه رو بیارم، این توبه نیست. توبه ای که العزم علا ترک العود الهی، عزم تو جزم کنی امروز، قول بدی خدا دیگه ربا نمیخورم، خدا دیگه خلوت با نامحرم نخواهم داشت، خدا دیگه غیبت نمی کنم، خدا دیگه دروغ نمیگم، خدا دیگه بیمار نمیزنم، خدا دیگه دنبال ناموس مردم نمیرم، و عزم تو جزم کنی که واقعا دنبال اون گناه نری. خلاصه اینقدر گریه کرد تا دریاهای رحمت الهی را به تلاطم آورد. آیه براش نازل شد، از خدا توبه رو دوست داره. الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. یا رسول الله، اونایی که مرتکب کار زشت شدن، ظلم به نفسشون کردن، اما برگشتن خدا را یاد کردن، فاستغفروا لذنوبهم، تو برای گناهان اونها استغفار کن. آیا کسی هست جز خدا که گناهان را بیامرزد؟ فرمودن کی میدونه بهلول نباش کجاست؟ فرستادن دنباله، آمدن ایندن وسط دو تا صد تخت سنگ نشسته، دستا رو قل کرده به گردنش، میگه خدا یا حبیب تو هم منو رد کرد، من در خونه کی برم؟ فرمودن پاشو بیا، خدا برات آیه فرستاده، آیه گناه کار طایب، اگه برگردی توبه کنی برات آیه میفرسته، آیه فرستاده که بیا.
سپاس خدایی که به سرمایه دار نیاز ندارد تا او را روزی دهد. همه در برابر او فوتن و در برابر عظمت او ذلیل و خوارند. از قدرت و حکومت او به سوی دیگری نمی توان گرید که از سود و زیانش در امان ماند. همتایی ندارد تا با او برابری کند و او را همانندی نیست که شبیه او باشد. اوست نابود کننده پدیده‌هایش پس از آفرینش که گویا موجودی نبود.
چه نرم نرمک می شکفت شکوفه ناز، در خلوت تماشای نیاز.
چه نرم نرمک می شکفت شکوفه ناز در خلوت تماشای نیاز.
چه نرم نرمک می شکفت شکوفه آوای دلنشین هدایت در ثانیه های تمنای وصال.
در ثانیه های تمنای وصال.
چه دلنشین نغمه می خوانند سحرخیزان وادی دلدادگی.
چه دلنشین نغمه می خوانند سحرخیزان وادی دلدادگی.
اینجا لحظه قرآن خوانی های نیازمندانی است که آمده اند برای زیارت ناز محبوبشان. لحظه با شکوه طلوع آیات قرآن بر آستان جانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اياك نعبد واياك نستعين.
اياك نعبد واياك نستعين.
و همه معارف دوره فاتحه کتاب در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه دخان آیات اول تا هشتم و سوره مبارکه قدر. قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات